بر شما. برنامه جامعه مدنی رو شروع میکنیم با حضور آقای منصور اوسانلو و یک عضو کانون صنفی معلمان ایران.
این هفته مبارزه مدنی علیه شلاق زدن کارگران و معلمان.
شعبه 103 دادگاه عمومی یعنی جنایی بندر امام دوم شهریور حکم 50 ضرب شلاق و 6 ماه حبس میده برای 4 تا کارگری که در جریان اعتصاب و اعتراض کارگرای پتروشیمی بازداشت شده بودن. اعتراضشون به چی بود این کارگرا؟ به کمبود دستمزد. کارفرما آقای علی اکبر احمدی دشتی مدیر عامل پتروشیمی بندر امام مثلا به عنوان شاکی خصوصی مطرح میشه و میگه کارگرا توهین و تهدید کردن و اخلال نظم کردن. دادگاه هم لطف میکنه و کارگرا رو از اتهام توهین و تهدید تبرئه میکنه، ولی به اتهام اخلال در نظم بهشون 6 ماه حبس میده و مجازات 50 ضرب شلاق. توی حکمم نوشته شده که مازیار رحیمزاده یکی از این 4 تا کارگر دروغ میگه که نماینده کارگراست، یکی دیگه شون رو قبول میکنه که نماینده انتخابی کارگراست، اما رحیمزاده رو قبول نمیکنه. حالا این سند رو نگاه کنید. این سند نشون میده که مازیار رحیمزاده یکی از 4 کارگر محکوم شده پتروشیمی رازی به حبس و شلاق به عنوان نماینده کارگرای شرکت پیشگامان فنندیش تهران که یکی از پیمانکارهای پتروشیمی رازیه در دوم مهر سال 92 انتخاب شده. موقع انتخابات هم طبق این سند نماینده حراست پتروشیمی هم حضور داشته و اکثریت کارگران انتخابش کردن. حالا حکم غلط، اتهام غلط، یا همچین نتایجی دیگه. حالا این نماینده هایی که کارگران انتخابشون کردن و میگیرن میگن باید شلاق بخورین چون از حقوق کارگرایی که شما رو انتخاب کردن دفاع دارین میکنین. اینه دیگه. بعدم میگن داریم قانونی عمل میکنیم. قانون خودشون میگه که این مجازاتی که بریدین مال اوباش و اراذله، طبق قانون خودتون، نه مال کارگرایی که یه خواست مشخص صنفی دارن. ناصر ظرفشان حقوقدان به صدور حکم تعلیقی زندان و شلاق بر اساس ماده 618 قانون مجازات اسلامی اشاره میکند و میگوید دادگاه عمومی بندر امام خمینی به عنوان مرجع قضایی غیر تخصصی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات روابط کار را ندارد برای بررسی این پرونده از قانونی استفاده کرده که هدف از تصویب و اجرای آن مقابله با اوباش و زورگیرانی بوده که در ملأ عام اعمال قدرت میکنند. بله، ناصر ظرفشان در همین مصاحبه، در همین اظهار نظر که در رسانه‌های خود جمهوری اسلامی منتشر شده، میگه اقدامات اعتراضی سال گذشته کارگران پتروشیمی رازی بیانگر وجود نوعی اختلاف صنفی، نوعی اختلاف صنفی میان کارگران و مدیریت است. اما چرا حکم شلاق برای کارگرای پتروشیمی؟ اعتراض کارگری میدونید دیگه به طور روزمره چند ساله که تو مملکت جریان داره. چرا باید کارگرای پتروشیمی شلاق بخورن؟ ماجرا از کجا شروع شد؟ آقای منصور اوسانلو.
با سلام. این ماجرا خب معلومه که خیلی دنباله دار هست. از 18 دی ماه سال 92 که اعتراضات شروع شد، این کارگرای عزیز ما به عنوان نمایندگانی از بین 1800 کارگری که قراردادهای غیر دائمی دارن ولی همون کاری رو دارن میکنن که کسانی که قرارداد دائمی دارن و دستمزدی که میگیرن متاسفانه شاید 1/3 اونها هست. اعتراض این عزیزان ما به این دلیل است که هم قراردادهای کارشون رسمی و دائمی نیست، هم بیمه تکمیلی ندارن و هم حقوق معوقه داشتن. از روزی که این اعتراضات شروع شد، یعنی از تاریخ 18 دی ماه 1392، کارگرها این عزیزان ما رو، یعنی همین آقای مازیار رحیمزاده و غلام حسین حیدری، موسا هندیجانی و آقای عادل رشیدی و 8 نفر دیگه از همکاراشون رو به عنوان نماینده های خودشون انتخاب کردن. در مذاکراتی که بعد از 3 روز اعتراض و تحسن جلوی دفتر مرکزی شرکت توی بندر امام صورت گرفت، کارفرما از این بیش از 1000 نفر کارگر خواست که خب بگین نماینده هاتون بیان ما با هم صحبت کنیم. این عزیزان رفتن برای مذاکره. بعد از گفتگوهای طولانی که کردن به نتیجه نرسیدن، مجددا اومدن به تحسن فرداش ادامه دادن و این طول کشید تا روز 24 دیما که آقای روحانی رفته بود خوزستان در رابطه با مسائل رسیدگی به امور کارگران و نوعی تبلیغ به نظر من برای خودش، چون بعد از کم از اونجا برگشتش اتفاقی برای کارگران نیفتاد. این کارگرها نامه نوشتند و درخواست کردند که آقای روحانی بیاد به جمع اونا و پاسخگوی مشکلاتشون باشه، به عنوان کسی که قبل از انتخابش خیلی قول داد روی مسائل صنفی کارگری و تشکل‌های مستقل کارگری، که این اتفاق هم نیفتاد. پس از اون این اعتراض‌ها کماکان ادامه داشت و حقوق‌های معوقه رو ندادن و به این خواسته‌ها توجه نکردند. به هر حال از اون تاریخ، یعنی 18 بهمن ماه، این عزیزان ما رو به دادگاه کشوندن و طی این مسائل برو و بیا چند وقت پیش در سال 93 این حکم زندان و شلاق رو به این عزیزان ما دادن. کماکان اعتراض ادامه داره و درخواست‌ها مطرح هست و این اتفاقی که الان افتاد یک مسئله مهمه، چرایی که شما گفتید، چون پتروشیمی همین امسال تا حالا 70 میلیارد دلار سود و درآمد داشته برای صاحبان قدرت و ثروت تو کشور ما.
بله، این برخورد جنایی کردن با مطالبات صنفی مردم که این احکام صادر بشه، چند سال پیش از یک صنف شریف حقوق بگیر دیگه شروع شد که آقای حسانلو اشاره کردن. سال 85 که معلما به کمبود حقوقشون اعتراض داشتن و جلو مجلس جمع شده بودن، 21 نفر رو میگیرن، 7 رو میبرن اوین، بعد یه هفته با وثیقه های سنگین تا 100 میلیون تومانی معلم های چقدر حقوق میگیره، آزادشون میکنن. قبل از آزادی یه برگه میذارن جلوشون که امضا کنن، توش مشخصاتشون نوشته شده، اسم فلان، شهرت بهمان، تحصیلات. تو اون برگه نوشتن تحصیلات، جلوش بی سواد، مال معلم ها رو موقعی که از زندان میخوان به قرار وثیقه آزاد کنن، تحصیلات بی سواد، شغل بیکار، واسه معلم هاست. یعنی اول رسمن یه هویت دیگه بهت میدن متناسب با حکمی که میخوان صادر کنن. حکمم حکمیه که برای اوباش و ارالزاد صادر میکنن. کجای دنیا برای معلماش و برای کارگراش، مخصوصا کارگرای صنعتی، این رفتار رو میکنه، این حکم رو صادر میکنه؟ کجای دنیا دولت یا پلیس یا دستگاه قضایی میتونه این رفتار رو بکنه با معلم‌ها و کارگرا؟ دودمان اون دولت و قوای قضاییه رو مردم باد میدن. ولی تو ایران میشه. این معلم‌ها بعد 2-3 براشون دادگاه تشکیل میشه تو مجتمع شهید بهشتی، اتهام اخلال در نظم عمومی، حکم 5 زندان و 40 ضرب شلاق.
وقتی مصادیق رو اخلال در نظم تشخیص میدادن توی دادگاه انقلاب و بر اساس اون میسزاوت میکردن، حکم شلاق صادر میکردن، که این واسه معلمان و کانونهای صنفی معلمان شورای هماهنگی اصلا قابل پذیرش نبود. اعتراضات گسترده‌ای انجام شد، شکایت تنظیم کردیم و نسبت به این موضوع بیانیه صادر شد.
سیاوش اسلامی در ساری، رضا عبدی سنبل آبادی در تهران و پیمان نودینیان در سنندج. اسلامی و عبدی تو دادگاه ساری و تهران بهشون امکان خرید نقدی مجازاتشون رو میدن، اما پیمان نودینیان رو تو سنندج از سر کلاس میکشن بیرون و شلاقش میزنن و اون دوتایی هم که تونستن بخرن شلاق و زندانشون رو 2 تعلیقی حکمشون، یعنی شمشیر آویزون رو کلشون این 2 که به هر بهانه میتونن بگیرنشون و حکم رو اجرا بکن.
اخیراً هم برای آقای محمد توکلی از کرمانشاه، بعد از اینکه حکم تبعیدش رو لغو کردن و ایشون برگشت به کرمانشاه، پرونده سال 85 رو دوباره فعال کردن. پرونده‌ای که اصلا مسکوت مونده بود فعال کردن و به خاطر اخلال در نظم عمومی برای ایشون 1 حبس تعلیقی در نظر گرفتن و 40 شلاق. حالا بعضی از اونها در ید قاضی هست و قاضی میگه که این قابل خرید هم هست. خب همکارای ما از طریق مثلا خرید اون حکم شلاق رو تبدیلش میکنن به جزای نقدی. ولی اون چیزی که قبح قضیه هست و خیلی واسه ما غیر قابل تصور هستش، صدور یه چنین احکامی هست. شما تصور کنید فرهیخته ترین معلمان کشور برای اعتراض به اجرای قانون، به نوع اجرای قانون جمع میشن دور هم، یه شعار ساده صنفی هم میدن، میگن حق ما رو بدید.
تشکلای مستقل صنفی وارد کار میشن، چون از اون ور که تشکلای زرد، تشکلای حکومتی، شورای اسلامی و امثال اون خیلی همت کنن مسئولانشون میان میشنن یه مصاحبه میکنن یه گله میکنن. کار عملی رو کی انجام میده؟ قوه قضاییه و دولت که شلاق میزنه و زندان میندازه. تشکلهای مستقل چاره ای ندارن جز اینکه جدی فعالیت کنن.
صدور حکم شلاق برای اعتراض نسبت به اجرای قانون یا مسئله صنفی یه چیزیه که اصلا قابل پذیرش نیست. هیچ جای دنیا این قابل پذیرش نیست. ما این مسئله رو با ای آی هم حتما در میون میذاریم و ایژوکیشن اینترنشنال سازمان جهانی معلمان هم باید از این ماجرا خبر داشته باشه. پیشتر در مورد آقای پیمان نوردینیان و سیاوش اسلامی و رضا عبدی مکاتبات صورت گرفته. برای آقای توکلی هم حتما این کار رو انجام میدیم. هستن کسای دیگه هم که از این دست احکام براشون صادر شده، سوابقشون تو دبیرخانه کانون سنفی موجوده، بنابراین تعدادشون از 4 خیلی فراتره. ولی اونهایی که در هیئت مدیره های کانون های سنفی معلمان حضور داشتن و احکام دریافت کردن همین 4 نفری بود که خدمتتون عرض کردم. اخیراً برای کارگران هم من شنیدم که اتفاقات موازی به این شکل افتاده که به هر حال جامعه مدنی ایران به هم پیوسته است و ما در کنار کارگران نسبت به این موضوع شدیداً اعتراض داریم.
تشکل‌های کارگری هم آقای حسانلو اشاره کردند. افزون بر این که با تشکل‌های کارگری کشورهای دیگه و مراکز بین‌المللی مثل سازمان بین‌المللی کار تماس می‌گیرن، تومار درست می‌کنن، امضا میگیرن از کارگرا، 40,000 تا کارگر امضا میکنن، جلو مجلس جمع میشن نماینده هاشون و نامه مینویسن میفرستن برای هیئت رئیسه مجلس که توش گفته شده قاضی باید عذرخواهی کنه از کارگرای ایران به خاطر بریدن حکم شلاق برای نماینده های کارگرا.
آسیب شناسی.
آسیب اساسی که ما الان داریم پراکندگی مبارزات، هماهنگ نشدنشه و گاه ایجاد ترس و وحشت و تفرقه در همون واحد صنفی که مبارزه میکنن. تعدادی که به عنوان نماینده میرن درگیر میشن، هزینه میدن، بقیه صنف، بقیه کارگرا، بقیه نیروهایی که توی اونجا کار میکنن، حتی کارمندها اونطور که باید و شاید ادامه نمیدن. در بعضی جا الان کارگرای باف، کارگرای چادرملو، کارگرای پلی اکریل و حتی الان کارگرای معدن سنگرود در شمال کشور که رانندهای سرویسشون هم از کارگرای معدن شروع کردن به پشتیبانی کردن. در گیلانا همینطور دو تا از همکاراشون که گرفتن، همین دیروز این اعتصاب 180 نفره ادامه داره برای آزاد کردن اون دو نفر و لغو اون احکام و حتی 8 تاشون که برده بودن 6 روز پیش به خاطر ادامه اعتصاب در منجیل و رودبار آزاد کردن. یعنی کم کم داره این آسیب شناخته میشه، هم حمایت و همبستگی بیشتر در درون خود صنف، شرکت، کارخونه، معدن، هر جایی که هستیم و هم پیام رسانی به بقیه صنفا، نهادها و گوش به زنگ بودن بقیه فعالین مستقلی که میخوان به یک جنبش سراسری کارگری و حمایت سراسری نه فقط کارگرها که بلکه معلمین. ما الان یک سایت مشترکی هم در خارج از کشور داخل کشور داریم به نام سایت حقوق معلم و کارگر که در اونجا هم اخبار مبارزاتی کارگرها، هم اخبار مبارزاتی معلم‌ها و هم ترکیب و پیوند چگونگی مشترک بودن این درخواست‌ها و مبارزات در این سایت حقوق معلم و کارگر داره منتشر میشه و خودش شده به یک مرکز کم کم آرا، همبستگی و جمع‌بندی فکری کارگرها و معلمای مبارز مستقل در درون کشور و مبارزینی که از بیرون پشتیبان این مبارزه برحق هستند. این آسیب شناسی، فاصله داشتن جنبش ها از هم و ایجاد ترس و وحشت که باید ما به این ترس و یأس و ناامیدی و وحشت غلبه بکنیم، فکر میکنم اساسی ترین چیزه.
خب با ما تماس بگیرین و پیشنهاد بدین و اگر فعال مدنی هستین در برنامه شرکت کنین. آدرس فیسبوک ما facebook.com خط مبرب VOA مدنی و ایمیل ما جامعه مدنی @voanews.com. شب و روز بخیر.
نظر @voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر @voanews.com
سلام، من بهنود مکری میزبان شما در تاپ 10 هستم، مجله هنری صدای آمریکا که به تازه‌های موسیقی جهان می‌پردازه. برنامه امشبم از بخش‌های متنوعی تشکیل شده که امیدوارم از دیدنش لذت ببرید. خانم‌ها، آقایان، به تاپ 10 خوش اومدید. اواخر ماه سپتامبر معمولا آخر هر ماه جدول کلی ترانه‌های برتر آمریکا رو معرفی می‌کنیم، یعنی قسمتی در جدول بیلبورد که ترانه‌های تمامی سبک‌ها رو در بر می‌گیره، پاپ، راک، هیپ هاپ و یا آر‌ان‌بی. امشب 10 ترانه داغ و محبوب آمریکا رو به شما معرفی می‌کنیم. از انتهای جدول شروع می‌کنیم. ترانه‌های 10 تا 7. جشنواره موسیقی رادیو آی هارت یکی از بزرگترین رویدادهای هنری در آمریکاست که هر سال در شهر لاس وگاس برگزار میشه. این برنامه از سال 2011 شروع شده و در اون گروه‌های بزرگ و خواننده‌های مشهور هنرنمایی می‌کنند. جشنواره موسیقی رادیو آی هارت به مدت 2 روز در هتل کازینوی MGM برگزار میشه و مجری اون رایان سکرسته. برنامه‌های این جشنواره از طریق ایستگاه‌های رادیویی، شبکه‌های کابلی و سایت‌های اینترنتی مخصوص پخش میشه و طرفدارای زیادی در آمریکا داره. در این بخش از برنامه مروری داریم بر گوشه‌های از اجراهای روز نخست.
The flow so gross, my next name too much in my rep, them other guys, and you know it's true, cause I can't G-A-M-B-I-N-O-I, no they hate.
She got it all, dressing over head to toe. I want it all, 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 all.
Yo, come on!
Monday, baby, try a new thing, and let's rock a new plan.
این هفته ده ترانه داغ و برتر آمریکا رو بررسی میکنیم. بخشی از جدول بیلبورد که ترانه های تمامی سبکای موسیقی رو در بر میگیره. در بخش قبلی ترانه های 10 تا 7 رو معرفی کردیم. در اینجا سراغ ترانه های 6 تا 3 میریم. این هفته نگاهی داریم به جشنواره موسیقی رادیو آی هارت که در شهر لاس وگاس برگزار شد. یه جشنواره موسیقی دو روزه که به تدریج به یکی از بزرگترین رویدادهای هنری آمریکا تبدیل میشه. یعنی هرچی خواننده معروف و گروه موسیقی که دوست دارین در این برنامه شرکت میکنن. در این بخش نگاهی داریم به اجراهای روز دوم.
violent, you'll get plenty bread. Once the perpetual, you just know what's happening. Feels like a D-boy, just like a D-boy. Yeah, I'm a D-boy, you know it's me, boy.
Stopping us right now.
وقتشه که به سراغ ترانه‌های برتر آمریکا بریم، ببینیم چه ترانه‌هایی در جدول بیلبورد صدرنشین هستند. این شما و این ترانه‌های برتر آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back.
امیدوارم از تماشای مجموعه لذت برده باشید. شما میتونید تاپ 10 رو در فیسبوک دنبال کنید و از این طریق با ما در تماس باشید. همین آدرسی که زیرنویس شده. گزارش ها و ویدیوهای برنامه هم بعد از پخش زنده در همین صفحه آرشیو میشه. تاپ 10 شنبه و یک شنبه 10 و 15 دقیقه شب و سه شنبه و جمعه 7 و 15 دقیقه شب ایران پخش میشه. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. روز و شبتون بخیر.